أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی شد این شبها رجزها و شعارهای پنج تن از اصحاب ابی عبدالله رو مطرح کردیم و پیامهاشو ذکر کردیم. البته عزیزان من عنایت داشته باشید، این رجزها و این شعارهایی که ما از اون روز نقل میکنیم به منظور این است که هم اصحاب رو بشناسید، هم کربلا رو بتوانیم پیامهاش رو برداشت کنیم، همین که یک درسی برای امروز بگیریم. و الا شما اگر یه مروری به وصیت‌نامه شهدای خودمون، یه نگاهی به رشادت‌های بچه‌ها توی جبهه داشته باشید، می‌بینید این اشعار، این رجزها، این پیام‌ها به خوبی در زندگی اینها متجلی بوده، پیاده بوده، عمل کردند. یه کتابی رو بنیاد شهید قم چاپ کرده به نام چلچراغ، خیلی کتاب خوبیه، من چند بار این کتاب رو خوندم. 40 از شهدای شاخص قم رو، البته همه شهدا شاخصن، حدود 6000 شهید داشته قم، اما 40 از اینها رو در واقع اون افرادی که بیشتر مطرح بودن و زندگی نامه و نامه هاشون رو منعکس کرده. من امشب نگاه میکردم، مثلا همین شهید جعفر حیدریان که ورزشگاه حیدریان به نامشه و خیلی از شما ورزشگاهش رو میرید که به اسم ایشون هست، یعنی به نام این شهیده، مقام معظم رهبری فرمود سال 59 در قربت ایران، واقعا ایران اون موقع در قربت بود، تازه انقلاب پیروز شده بود، این شهید به کردستان رفت و یک تنه در مقابل دشمن ایستاد. شهید بزرگواری که من میخواندم در شرح حالش، یک سخنرانی تو فردوی قم کرد، یه روستا، جمعیتی نداره اونجا، 150 رزمنده از اونجا برد جبهه که تعدادشون هم به شهادت رسیدن. با یک سخنرانی 150 تا جوان رو برد جبهه. یکی از دوستانش گفته بود ما وقتی لیست نگهبانا رو تنظیم میکردیم، ایشون فرمانده بود، میگفت منم بذارید نگهبان، منتها 2:30 شب که سخت‌ترین لحظه است، من اون زمان نگهبانی بدم، بتونم با خدای خودم خلوت کنم. اینا ببینید چیزایی است که حالا من وقتی میگم فلان اصحاب امام حسین، اونا واقعا بی‌نظیرن، خود ابی عبدالله فرمود، ولی ما هم دیدیم تو این زمان این شهیدی که 40 روز در ولفجر 8 با عده اندکی مقاومت کرد در مقابل دشمن. یه نامه ای نوشته ایشون، خیلی عجیبه این نامه، توی همین کتاب چاپ شده، 3 صفحه است. من خواهش میکنم جوونا اینا رو گایبتون نبودید شما دیگه، شما غالبا متولدین بعد از اتمام جنگ هستید. تو اون نامه میگه من از قرآن خط گرفتم، به سر کی بزنم، از کی دفاع کنم، برای چی دفاع کنم. این یه شهیدی است که حالا شهید جعفر حیدریان، شهید سید محسن روحانی که این خیابانی هم که کنار ماست یه بخشیش به اسم ایشون هست، 2 برادر اینا شهید شدن، استادش میگفت، ایشون طلبه بود، مؤمن بود، سید معمم میرفت جبهه، استاد ایشون میگفت که من یه روز تو قم گفتم اسد محسن تو حافظت خیلی خوبه، استعداد خوبی داری، بمون قم درس بخون. اینو تو تشییع جنازش نقل کرده بود در حالی که گریه میکرد. گفت به من گفت استاد اگه امثال من نریم تو قم درسی باقی نمیمونه، ما اونجا باید این امنیت رو فراهم کنیم. من خودم یادم در آیت الله جوادی آملی در همین سراح نزدیک بازار مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی وقتی بمباران شد تمام فضای درس غرق خاک و غبار و که آقای شاید 20 مرتبه یا قیاس المستغیثین گفتن و درس تعطیل شد. بمباران خیابان آذر که بیش از 100 شهید داد درس‌های حوزه تعطیل شد. گفته بود استاد اگر ما نریم این درس‌ها تو قم تشکیل نخواهد شد. اینا رو ما دیدیم، اینا رو میخوام ببینید. یه کتابی چاپ شده، من این کتابو 5 بار خوندم، هر دفعه میخوانم خوشم میاد، یعنی یه بار دیگه اصلا از خودم جدا نمیکنم. به نام فانوس زائر، همین سیره شهدای قم چهار مردان چاپ کرده، خیلی هم کوچیکه، فانوس زائر. در این کتاب مطالبی رو از این بچه های شهید، 3 جوون شب عملیات یه نامه نوشتن، نامه تو این کتاب هست، عکساشون هم هست، امضاشون هم هست، بچه های سمنانن که مقام معظم رهبری هم ازشون نام برد. خیلی عجیبه جوونا، تو این نامه این 3 جوون به نام فلان و فلان و فلان که حالا هم زیر 20 سالن نوشتن ما با هم متعهد میشیم هر کدام شهید شدیم اون بقیه رو شفاعت کنیم. هر سشون هم شهید شدن. اینا یه چیزاییست که میخوام خیلی به فکر نکنید. حالا مثلا شهدای کربلا گفتم لا یقاس بهم احد، یه ویژگی خاص دارن، اما اومد تو این فضاها، اومد، ما دیدیم کسانی که اینطور تغییر، اینطور تحول، اینطور ریشه‌ای درشون ایجاد در واقع یک نگرش جدید شد. یک کتابی چاپ شده تو بازار، من این کتابا رو میگم، حالا بالاخره اسمشو لااقل بشنوید، ممکنه یه وقت مراجعه کنید. خیلی کتاب قطور و زیبایی است از فرمایشات مقام معظم رهبری به نام آفتاب در مصاف، اسمش اینه، آفتاب در مصاف. تمام حرفایی که ایشون تو این 30 سال برای امام حسین زده رو یه آقای جمع‌بندی کرده، دسته‌بندی کرده. اگه یک دور میخواید با قیام عاشورا، اهدافش، آثارش آشنا بشید، کتابو بگیرید بخونید. ایشون در اونجا میگه اگر این جوانان امروز ما بودن، ابی عبدالله هیچگاه تنها نمیماند. شما امام من نشیندم یه جای گله کنه از جوانا، ولی امیرالمومنین از سپاهش گله کرده، پیغمبر در احد گله کرده، امام حسن گله کرده، امام، یعنی تمام، حالا غیر از ابی عبدالله، از اصحاب ابی عبدالله ویژن این 70 چند نفر، امیرالمومنین بارها تو نهج البلاغه گله میکنه، میگه من امام شما نیستم، شما، من معموم شدم، شما منو میبرید، حرف منو گوش نمید. اما یک جا من ندیدم امام گله کنه. اینا خواستم بدونید این امنیتی که هست، این استقلالی که هست به برکت خون این شهید حیدریان‌ها، شهید روحانی‌ها، شهید زین‌الدین‌ها و این عزیزان. خب من یه فراز از اون رجز دیشب موند میخوام امشب بگم. گفتم یکی از اصحاب ابی عبدالله به نام یزید ابن زیاد مهاجر اومد میدان، بیت اولش این بود یا رب انی للحسین ناصرو، خدایا من امام حسین رو یاری میکنه، این درست، اما و لبن سعد هاجرون تارکن و هاجرون، از پسر سعد جدا میشم و هجرت میکنم. جوانا ما 4 جور هجرت داریم، خوب این بحث هجرت رو امشب گوش بدید، کاربردیه. اولا 15 مرتبه تو قرآن کلمه هجرت اومده با هی دو چشم. هجرت یعنی دوری. اگه تو عربی دو نفر با هم قهر کنن میگن هجر فلانن، این از این جدا شد. 15 مرتبه تو قرآن کلمه هجرت آمده که شاید نزدیک 8 مرتبهش کنار جهاده. ما 4 جور هجرت داریم، من امشب اینو برای شما بگم، ببینید کدومش شامل من و شما میشه. اول هجرت، هجرت جغرافیایی است. یعنی مسلمان ها دو تا هجرت داشتن، یکی به حبشه یکی به مدینه. اینو میگن هجرت جغرافیایی. تو مدینه، تو مکه شرایط سخت بود، اومدن مدینه. به اینا میگن مهاجر، چون از مکه اومدن مدینه. یه عده‌ای هم مثل جعفر ابن ابی طالب رفتن حبشه، به اینا میگن مهاجر. مهاجر کسیه که از یه منطقه به یه منطقه دیگه هجرت کنه. امیر المومنین فرمود الهجرت قائمتون على حد الاول. امروز هم هجرت جغرافیایی داریم. شما توی محله زندگی میکنی، به گناه میفتی، خونت رو عوض کن. ممکنه توی شهری باشی، توی شغلی باشی، توی شرکتی باشی، به معصیت میفتی. اگه میتونی محل کارتو تغییر بده. هجرت جغرافیایی یعنی انتقال از یه شهر یه منطقه به جای دیگه. اینو کار نداریم، رد میشه. دوم هجرت عقیدتی است. این خیلی مهمه. آدم بفهمه یه عقیده باطلی داره، بذاره کنار، اصلاحش کنه. و امروز تو دنیا ما با این مسئله مشکل داریم. خیلی هم میدونن بر حق نیستن، میدونن حق چیه، اما جرأت بازگشت از عقیده باطل خود رو ندارند. هجرت عقیدتی. اکرمه 21 سال جوان بود، 21 سالش بود، کافر بود. باباش هم یه آدم بسیار بدیه، فرعون زمان پیغمبر بوده، باباش ابو جهل. بعد از 21 سال پشیمون شد. یه روز اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، تا اومد مسلمون شد پیغمبر گرفتش تو آغوش، فرمود مرحبا لراکب المهاجر، باری کردا برا تو که هجرت کردی. یعنی فهمیدی عقیدت اشکال داره، گذاشتی کنار. من به همه جوانا عرض میکنم هجرت عقیدتی اینه که اگر انسان یه جایی احساس کرد، امام رضا علیه السلام با بزرگ مسیحی ها بحث کرد، ایشون گفت حق با شماست. آقا فرمود خب حالا برمیگردی از عقیدت؟ گفت نه من بر نمیگردم، برای اینکه من رئیس مسیحی هم، اگه بگم من برگشتم بد میشه. حاضر نشد. فراوان تو مناظرات ائمه افراد محکوم شدن، فراوان تو مناظرات علما بزرگان. من امروز هم این حرف رو میزنم، دنیا هر کسی حرف داره. اینه که شما پشت یه شبکهی بنشینی سمپاشی کنی، برای خودت ببافی. نه آقا، بیایید تو جلسات خاص دو به دو بنشینیم بحث کنیم راجع به امامت، راجع به نبوت، راجع به خدا. دیگه از اصل خدا که بالاتر نمیشه. امام صادق نشسته بود، جوان اومد پیشش گفت من خدا رو قبول ندارم. نمی کشنش که بابا، نداره. خب دیگه عقیده از عقد میاد، عقد یعنی گره. عقیده که زورکی نیست که. به گالیله گفتن بگو زمین نمی چرخه، گفت حالا من بگم نمی چرخه، زمین که می چرخه. ببین عقیده باوره، باور. این لا اکراه فی الدین، یه آقای می گفت بچه‌مون صبح میگیم پاشو نماز بخون، میگه لا اکراه فی الدین. این لا اکراه فی الدین مال نماز نیست. نه بله، دانشگاه رفتن لا اکراه فیش، میخوای برو میخوای نرو. ولی اگه دانشگاه رفتی، کلاس دانشگاه لا اکراه نداره، باید بری. تو ثبت نام کردی، ای مسلمون نشدی اب نداره. حال که مسلمانی باید نماز بخونی. لا اکراه فی الدین مال فروع نیست، یعنی دین احتیاج به اکراه نداره. آدم به زور به یکی میگه روزه، اکراه نمیخواد. دین اینقدر خداشناسی روشنه که زور نمیخواد. بیا اومد پیش امام صادق، منکر خدا بود، آقا باش صحبت کرد، جوان عوض شد. اینو میگن هجرت عقیدتی. یه آقایی بود زمان پیغمبر به نام عروه ابن مسعود، رئیس قبیله طائفه. میدونید طائفیا آخرین گروهی هستن که مسلمون شدن، خیلی بازی در آوردن سر مسلمون شدنشون. اولین باری که پیغمبر رفت با سنگ و چوب پیغمبر رو مجروح کرد. تا سال نهم هجری، یعنی یکی دو سال به مرگ پیغمبرم مسلمون نشده. البته یه بار اومدن گفتن مسلمان میشیم به شرط اینکه نماز نخونیم، یه بار اومدن گفتن مسلمان میشیم به شرط اینکه زکات ندیم. خیلی بازی در آوردن. یه بار اومدن گفتن یه جور مسلمان میشیم، شما یه سال بت بپرست ما یه سال خدا. پیغمبر آیه نازل شد، لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایها الکافر. حالا رئیس اینها عروه ابن مسعود یه وقتی اومد پیش پیغمبر گفت آقا من میخوام مسلمان شم، محکم ایستاد و مسلمان شد و گفت خودم میرم مردم رو دعوت میکنم به اسلام، دیگه من رئیسم دیگه، اونجا منو قبول دارم. آمد توی طائف، اولین بار رفت بالای بام، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. مردم کافر طائف دیدن رئیس قبیله داره اذان میگه، آوردن پایین رو اونقدر زدن تا کشتندش، به شهادت رسید. که پیغمبر اکرم خیلی متأثر شد، فرمود این مثل شهید آل یاسینه که تو قرآن قصهش اومده. این میشه هجرت عقیدتی. اگر کسی یه عقیده باطل، سعیم باید بشه دیر نشه. ما الان تو دنیا ببینید یه روایتی هست خیلی عجیبه، من اینو بخونم آدرسشم بدم، نهج البلاغه خطبه 189، چون این برنامه پخش میشه بالاخره در کشور افراد مختلفی میبینن، من خطابم به همه بینندگانی. فرمود لا یقع اسم الهجرت على احد الا بمعرفت الهجت فی الارض. یکی از بزرگترین هجرت ها اینه که آدم امام زمانش رو بشناسه، نه امروز ولی امر رو ملک سلمان تو سعودی بدانن، نه امروز ادهی حاکمان ستمگر، حاکمان عیاش رو تو دنیا حاکم دینی خودشون بدونن، نه، امام شناسی خودش مهمترین هجرته. معاویه ابن وهب میگه ما میرفتیم توی سفری به مکه، یه پیرمردی در کاروان ما بود، خیلی مؤمن متدین اهل نماز، ولی ولایت نداشت، یعنی امامت امیرالمومنین رو قبول نداشت. مریض شد، به بستر افتاد، من رفتم کنارش نشستم و یه کمی شروع کردم تو همون حال مریضی براش تعریف کردن، آقا پیغمبر قدیر گفته، جانشین تعیین کرده، امام داریم، امیرالمومنین امام بوده، الان امام صادقه. گفتم آدم با ادبی بود، همه رو که خوب گوش کرد گفت انا علا ما انت علی، تو این حرفایی که گفتی من قبول دارم، تا حالا کسی برا من نگفته بود. اینو گفت و مرد، تمام شد. اومدم خدمت امام صادق، گفتم آقا تکلیف این چیه؟ آقا فرمودن والله هو من اهل الجنه، به خدا قسم اهل بهشته. این میشه هجرت عقیدتی. سوم، میخوام اینو حفظ کنید امشب، هجرت جغرافیایی، هجرت عقیدتی. سوم، هجرت اخلاقی که برای من و شما یه خورده بیشتر شاید کاربرد داشته باشه. هجرت اخلاقی اینه اگر کسی یه اخلاق زشتی داره بذاره کنار، دروغ میگه، بد اخلاق، نگاه به نامحرم میکنه، اهل فساد، اینم خیلی مهمه ها. ائمه ما رو این خیلی تلاش کردن، خیلی کار کردن، خیلی تذکر دادن که افراد بتونن اون ویژگی بدی که دارن بذارن کنار، نگن نه دیگه ما نسل در نسل بد اخلاق بودیم، بابامون این کاره بوده. نه آقایون، صفات اخلاقی ارثی که نیست. من یه آقایی بود یه وقتی، خیلی عجیب آقا، این صبور بود، حالا بگم هم میشناسید، خیلی صبور بود. گفتم شما از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت من تو عصبانیت مثل بودم، تو بداخلاقی تو فامیل مثل بودم، یه سفری رفتم عمره، نگام افتاد به کعبه، گفتم خدا این حالتو از من بگیر، تمام شد. تصمیم گرفتم عوض شدم. اینی که جوان به من نامه می نویسه آقا چه کنم، نگاه به نامحرم می کنم، چه کنم مثلا اهل دروغم، چه کنم اهل رابطه نام، این یه اراده قویی میخواد از این معصیت آدم هجرت کنه. جوانا، حدیث المهاجر من هجر از سیئات، با من باشید. مهاجر واقعی کسیه که از گناه هجرت کنه، معصیت رو کنار بذاره، خطا رو کنار بذاره. المهاجر و من هجر از سیئات. این هجرت اخلاقی خیلی مبتلا به هوا. من الان شما اینجا نشستید، نمیدونم گرفتاری اخلاقی شما چیه. البته جوان کمتر مشکلات اخلاقی عمیق داره، اگر داره یک کمی مثل یخهایی که تو یخچال هنوز شله، زود میشه آب کرد، محکم نیست، زود میشه باش مبارزه کرد. امام هادی دیدن یه چند تا جوون توی جلسه دارن شوخی های ناپسند میکنن. شوخی هم آقا باید پسندیده باشه، سر کار نذاریم، دست نندازیم، به هم نخندیم کسی رو. خب بعضیا مزاحشون با تمسخر آمیخته است. امام هادی دیدن این چند تا جوون دارن شوخی های ناپسند میکنن، تذکر دادن، فرمودن بذارید کنار، نمیدانید فردای قیامت افراد باطل، افراد اهل تمسخر اونجا خسارت میکنند. این همون هجرت اخلاقی است که اگر یه کسی تو زندگیش نگاه کنه، خودتون بشینید یه گوشه ای فکر کنید مشکل اخلاقی بنده چیه؟ دروغ میگم، چشمم کنترل نداره، اهل غیبتم، بی احترام به پدر و مادرم، بد اخلاقم، تو نمازم سستم، اینم میشه هجرت اخلاقی. اما چهارم داریم چی میگیم امشب؟ داریم این شعر یزید ابن مهاجر رو یزید ابن زیاد مهاجر رو معنا میکنیم. یا رب انی للحسین ناصر و لابن سعد تارکن و هاجرو. به مناسبت این شعر داریم اقسام هجرت رو میگیم: هجرت جغرافیایی، عقیدتی، اخلاقی، چهارم هجرت سیاسی است. انسان عاقل مؤمن موضع سیاسی داره، نمیشه خاکستری باشه، هم تو این حزب هم تو اون حزب، هم زیر این علم هم زیر اون علم، نه، باید موضع داشته باشه. اگر تشخیص داد یه جایی باطله هجرت کنه، یه جایی حقه دفاع کنه، یه جایی ظلمه ولو پدرش ولو برادرش. قاسم ابن هارون باباش هارون الرشیده، حاکم ظالم ستمگر قاسم خلافته، این جوان تشخیص داد باباش اشتباه میکنه، از پدر هجرت کرد، بلند شد اومد تو بصره کارگری میکرد، کارگر بنایی، درآمد کسب میکرد، باباش حکومت مصر رو براش زد، زیر بار نرفت. این هجرت سیاسی است. عدی ابن حاتم از یاران ویژه امیرالمومنین، تو جنگ صفین پسرش به معاویه پیوست، تا بهش گفتن پسرت به معاویه پیوسته، اومد تو میدان فریاد زد، گفت این پسر من نیست، لیس ابنی، پسر من نیست، همونطور که حضرت نوح قرآن میفرماید انه لیس من اهلک، من ازش براءت جستم. حضرت ابراهیم از عموش قرآن میگه تبری جست، حنظله از باباش تبری جست، حنظله قصیل الملائکه باباش از مخالفین اسلام بود، عبدالله ابن ابی باباش منافق بود، ازش تبری جست. آخر سوره مجادله ببینید، قرآن میفرماید ولو پدرتون باشه، ولو خیشتون باشه، تو موضع سیاسی اگه دیدی طرف ظلمه، طرف ستمگره، ازش جدا شو. این خیلی نکته مهمی است. تو همین داستان کربلا، البته همه مقاتل ننوشتن، بعضی ها نوشتن، دو تا جوان بودن برادر، یکی سعد ابن حارس، یکی حطوف ابن حارس، هر دو تو لشکر عمر سعدن، قبلن هم جزو خوارج بودن، یعنی سابقه خرابیست. جوونا، اسلام بنبست نداره، ناامید نشید، مایوس نشید، نبازید خودتونو. بنبست نداره. آقا جزو خوارج بودی، خیلی بده. صبح تا الان تو سپاه عمر سعد بودی، خیلی بده. یه مسئله، ما تو اسلام این مسئله رو قبول نداریم. البته تو عرف شاید باشه که آب از سر که گذشت چه یک وجب، این تو اسلام نیست. اسلام، ابی عبدالله میفرماید اسلام راه روایت کوچه گناه فقط بنبسته. من حاول امرن به معصیت الله فهوه افوت لما یرجو. او کوچه ای که مسدوده کوچه گناهه، و الا راه بسته نیست. عصر عاشورا، مرحوم مجلسی در بهار دارد، این دوتا جوون وقتی امام حسین تکیه به نیزه قربت داد، فرمود هل من ناصر ینصرنی، گفتن بریم آقا رو یاری کنیم. از سپاه عمر سعد جدا شدن. من کربلا هر وقت میرم این اسمای اینا رو روی این نوشته هایی که رو قبر شهدا است میرم میخونم، یا خطابشون میکنم. این سعد رو اسمش اونجا هست، حطوف هم هست. میگم شما ببینید لحظات شما کمتر از هور بود، کمتر از هور بود. آخرین لحظات هجرت سیاسی و جدا شدن از ظالم و ظلم. این توضیحی که من میخواستم راجع به این رجز این شخص بدم که لبن سعدن تارکن و هاجرون. یه نکته آخرم بگم و بحثم رو جمع کنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، قرآن کریم میفرماید دشمن چهار چیزو خیلی دوست داره. مواظب باشید، دشمن شناسی یه هنره، حربه دشمن شناختن یه هنره. حالا این چارتا رو من هم آیهشو میخونم هم یه کدی میدم شما راحت پیدا کنید. کلمه ود، واو و دال یعنی دوست داشتن، ودو، تودو. البته من این چارتا رو نوشتم، حالا که هر کسی بیشتر تو قرآن مواردشو پیدا کنه. میفرماید دشمن چهار چیزو خیلی دوست داره. حالا رتبه بندیه، هر کدومشو موفق بشه بهتر. اولیش اینه، میفرماید ودو الذین کفروا، عذر میخوام، ودو لو تکفرون کما کفروا. اولین آرزوی دشمن اینه شما کافر بشید، یعنی بشید مثل خودش. دینو بذارید کنار، انقلاب بذارید کنار، نظام بذارید کنار. به قول اون اوباما گفت که، اون مرد خبیث گفت که اگه ازم میومد پیچ و مهره های هسته ایران رو همشو باز میکرده. این اولین انتظارشه. ودو، میخواد شما مثل او کافر بشید. ودو لو تکفرون کما کفرو. خب اگه نشد چی؟ دو، ودو الذین کفروا لو تقفلون عن اسلحتکم. دومین آرزوش اینه که از قدرت نظامی شما غافل بشید، سرگرم بشید به ورزش، به نمیدونم مسائل شخصی، مسائل از قدرت نظامی غافل بشید. عن اسلحتکم، خیلی دقیق آیه، غفلت از قوای نظامی، ضعیف بیاید بالا. اگه قدرت نظامی نداشته باشید به راحتی میتونه حاکمیت پیدا کنه برای شما. حالا اگه اینم نشد، نه ما تو این انقلاب از عقیدمون کنار کشیدیم، نه از رشد نظامی و تولید موشک و تولید سلاحمون. سوم، ودو لو تدهن فیدهنون، میگه اون دوتا نشد، دوست دارم عقب نشینی کنید از مواضعتون. مداهنه، دهن از روغن میاد، به معنای روغنه به واژش، از ادهان. ودو لو تدهن فیدهنون، دوست داره عقب نشینی کنید، از مواضعتون کنار بکشید. کفر که نشد، ضعف نظامی که نشد، پس مداهنه و عقب نشینی کنید از مواضع اصلیتون. اونم نشد، رهبر اجازه نداد، مردم اجازه ندادن، شهدا اجازه ندادن. ودو ما انتم، چهارمیش دوست داره شما به زحمت بیفتید، هی مانع تراشی کنه، تحریم کنه. ببینید چقدر قشنگ، مثل اینکه این آیات برای امروز نازل شد. اول میخواد ودو لو تکفرون، کافر بشید. اگه نشد غفلت از اسلحه و نظامی، اگه نشد مداهنه و عقب نشینی، اگه نشد انتم، شما رو به زحمت بنداز. پس دشمن رو بشناسیم. در روایت داریم لا تستسقرن عدوان و ان ضعفه، دشمن رو کوچک نشمارید ولو ضعیف باشه. و قرآن کریم میفرماید در میان همه دشمنا دو تا دشمن از همه خطرناکتره، یکی شیطانه، خب اون که همه جا هست، عدو مبین، یکی هم اشد الناس عداوتن الیهود، خطرناکترین دشمن یهوده. این صریح قرآنه. همین صهیونیستایی که امروز تمام قاره های دنیا رو تصرف کردن، اروپا، امریکا، جاهای دیگه، کارتل ها و شرکت های دنیا رو تصرف کردن، مراکز اصلی رو تصرف کردن و امروز اینطور دارن در فلسطین جوانهای مردم رو به خاک و خون میکشن. این پیام قرآنه. دو دشمن آشکار و خطرناکن، شیطان و یهود. مواظب باشید، غافل از دشمن نشید. از دشمن باید هجرت کرد، تارک بود، مقابله کرد. این پیامی است که در رجز یزید ابن زیاد مهاجر بود. ما عزیزانی که بودن شبای قبل تا امشب، پنج صحابی رو، پنج رجز و شعارشون رو معنا کردیم، چون دیگه دایره بحث رو میبندیم تا اینجا، چون فردا شب و دو شب باقی مونده دیگه انشاءالله از رجزهای علی اکبر و ابوالفضل العباس و امام حسین، این سه شب رو دیگه اختصاص میدیم به این سه شخصیت، از اونها، از رجزهای اونها صحبت خواهیم کرد. این عرائضی که تا اینجا تقدیم شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب هفتم ماه محرم است. دو سه جمله هم عرض ارادت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله، همه عزیزان، شهدایی که اینجا دفنن، علماء گذشته، امام عزیز، روح مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف، که فرزندان بزرگوارشون در جلسه حضور دارن، همه فیض ببرن از روزه امشب، اون روزه‌ای که همه علمای ما دوست داشتن، همه سفارش میکردن، گره گشا میدانستن، روزه علی اصغر ابا عبدالله علیه السلام. من امشب تو حرم گفتم من تجربیات بقیه رو نمیدونم، نقل شده ولی مال خودم نقل نیست. ده ها بار تو زندگی مشکلات شخصی خودم رو با توسل به روزه علی اصغر من حل کردم، نه اینکه خودم بخونم و نه، میرم یه آقای روزه خان، میام یه روزه علی اصغر برا من بخوان. مشکلات بزرگی رو زندگی خودم با این روزه، نمیدانم چه تأثیری در روزه این شش ماهه ابی عبدالله است. چون اگر فردا آب بسته شد و تشنگی تو خیمه ها اومد، بیشترین سختی برای بچه کوچیکا بود، به ویژه علی اصغر که باید شیر مینوشید و این شیر به اون نمیرسید. بچه است، نه رجزی خوانده، نه سخنی گفته، نه مطلبی گفته. جای شما خالی، کربلا منبر بودم تو حرم امام حسین، روزه خیلی اثر گذاشت اونجا. یه مرتبه به ذهنم اومد، گفتم زائرایی که اینجا نشستید، اینجا محل شهادت ابی عبدالله است، محل شهادت علی اکبر قاسمه. خیلی ابی عبدالله داغ دید، اما هیچ کجا آرزو نکرد کاش شما هم بودید میدیدید چه سرم آمد، چه اتفاقی افتاد. اما یه مصیبت نمیدونم چه کرد با حسین که گفت شاش کاش شما هم بودید میدیدید چه مصیبت سنگینی برا من بود، و اون مصیبت علی اصغر بود. یه آقای الان جلو منو گرفت، پیام زنگ زد، گفت بچه 12 سالم شیمی درمانی میشه. دیشب یه خانمی جلوی منو گرفت گفت 2 تا بچه 9 سالم سرطان خونی دارن. خدایا من نمیدارم این علی اصغر امشب چقدر گره میخواد باز کن. نمیدونم این جوانان مشکل چی دارن، ازدواج دارن، کار دارن، کشورمون، دنیامون، ظهور آقامون نمیدانم، ولی میدونم این طفل بیگناهی که نه سخن گفته، نه زبان گشوده، نه شمشیر دست گرفته. ابی عبدالله خیلی سوخت، گفت لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، شیعه ها کاش بودید شما میدیدید کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. موقعی که برای این 6 ماه طلب آب کردم و من رحم، ببینید آقایون نمیگه به بچم رحم نکردن، میگه به من رحم نکردن، من سوختم وقتی علی تیر خورد. فابوا ان یرحمونی. بذارید اینطور بگم، روزه رو 2 تا شهید تو کربلا ذبح شدن، یعنی سر از بدنشون جدا شده، هنوز زنده بودن. و ذبح جایی میگن که طرف جان داره، بقیه شهدا به شهادت رسیدن، سر از بدنشون بعد از شهادت جدا شده، اما 2 تا شهید ذبح شدن، هنوز زنده بودن، سر از بدن جدا شد. یکی خود ابی عبدالله است، یکی هم علی اصغر ابی عبدالله است. اما چرا علی اصغر ذبح شده؟ تیر خورده. آخه تیر 3 شعبه و گلوی کوچک 3 ساله، تیر سوراخ نکرد، برید. فذبح همن الاذن الى الاذن ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. نمیدانم چه گذشت به حسین، داغ یه طرف، مادر جلو خیمه ایستاده، خواهر جلو خیمه ایستاده. راوی گفت دیدم هی میاد برمیگرده، هی میاد برمیگرده. تنها 1 شهید و امام حسین دفن کرده روز عاشورا. چرا نیبرد تو خیمه؟ خب خیمه ای بود، علی اکبر، قاسم، همه جنازه های شهدا اونجا بود، اینم میذاش کنار اونها. نه، دید اگه این بدن رو زمین بمانه خواهرش جان میده، زنها دور این بدن جان میدن، لذا با دست خودش قبر کوچکی کند. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت میشود آغوش من، هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین.